گوگل پنالتی یعنی چی؟ چه زمانی گوگل پنالتی رخ میده؟ اصلا از کجا باید بفهمیم که سایت ما پنالتی شده؟ سلام، من علیرضا ابراهیمیان هستم و توی این اپیزود میخوام راجع به پنالتی یا جریمه گوگل صحبت بکنم. امیدوارم که با من همراه باشید. ممنونم از شما. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع جذاب امروز، میخوام بهتون بگم که سایت دیجیتالینگ راه اندازی شده. میتونید توی گوگل سرچ بکنید دیجیتالینگ و محتوای آموزشی در زمینه دیجیتال مارکتینگ رو اونجا دنبال بکنید. تمام پادکست هایی که تا به الان گوش دادین، فایل های صوتی که تو کانال تلگرام یا تو اپ های پادگیر گوش دادین و دنبال کردین، توی سایت به صورت متنی هم قرار گرفته. علاوه بر فایل صوتی، فایل متنی هم هست و اونجا در حالا تحت عنوان نقشه راه های یادگیری، نقشه راه های آموزشی گذاشته شده و به ترتیب میتونین دنبال بکنین. اگر این سری پادکست ها رو دنبال نکردین، حالا اصلا نتونستین دسترسی پیدا کنین بهش، اونجا دیگه به ترتیب داره گذاشته میشه و تا به الان هم، یعنی امروز که اسفند ماه هست، توی ماه اسفند هستیم داریم صحبت میکنیم، 110 تا مطلب منتشر شده. تا چند ماه دیگه هم بیش از 150 تا مطلب منتشر میشه و همینطور این مسیر ادامه داره. خب بریم سراغ بحث اصلی امروزمون. اصلا گوگل پنالتی یعنی چی؟ کلمه پنالتی یعنی جریمه شدن، یعنی جریمه کردن. یه زمانی گوگل میاد و یه سری سایت‌ها رو جریمه میکنه. اصطلاحا میگن اون سایت پنالتی شده، اون سایت توسط گوگل پنالتی شده یا جریمه شده. این تعریف خیلی سادهش. حالا این جریمه کردن گوگل اصلا یعنی چی؟ چه معنی داره؟ خیلی ساده است. خب گوگل یه سری قوانین داره برای موتور جستجوش، موتور پاسخگوش، و ما به عنوان سایت‌هایی که قراره توی این موتور جستجو نمایش داده بشیم، باید اون قوانین رو رعایت بکنیم. اگر خارج از این قوانین عمل بکنیم، گوگل ما رو جریمه میکنه. حالا شاید از خودتون بپرسین که اصلا چرا باید این جریمه صورت بگیره؟ اگر ما گوگل رو یک نتایجی که توی گوگل نشون داده میشه، یعنی ما هر چیزی که سرچ میکنیم و یک سری خیابون، یک سری اتوبان در نظر بگیریم و هر سایتی که شما دارین توی اون نتایج میبینین رو ماشین‌های مختلف یا موتورهای مختلف توی خیابون ببینیم، خب هر باید یه اصولی رعایت بکنن، یه اصول راهنمایی و رانندگی رو باید رعایت بکنن و ما هم به عنوان ماشین‌ها یا موتورها یا در واقع صاحبان سایت باید یه سری قوانین رعایت بکنیم. اگر خارج از اون قوانین بخوایم بریم، دیگه هرج و مرجی پیش میاد که اون دیگه نمیشه ادارهش کرد و گوگل هم حالا به عنوان یک پلیس راهنمای رانندگی وظیفه داره که یک سری از ماشین‌ها رو جریمه بکنه. این مثال سادهش توی فضای واقعی هستش که وجود داره. در واقع میتونیم بگیم برای برقراری نظم و عدالت بین همه افراد، همه ساکنین این شهر، این اتفاق میفته. فقط اینجا یه فرق جالب بهتون بگم بین پنالتی گوگل و جریمه شدن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی. فرقش اینه که شما هر وقت که تو خیابون جریمه میشین، قبض جریمه رو بهتون میدن. اسمسش براتون میاد. توی پروفایلتون میتونین اینو ببینین. اما همیشه توی گوگل این اتفاق نمیفته. همیشه وقتی هر سایتی جریمه میشه، گوگل بهش پیام رو نمیده. در یه سری از زمانها میده، در یه سری از زمانها نمیده که جلوتر راجبش صحبت میکنیم. حالا میخوام به این سوال پاسخ بدم که اصلا چند نوع پنالتی ما داریم، چند نوع جریمه شدن وجود داره. چیزی که من تجربه کردم، به نظرم سه نوع اصلی وجود داره. یه زمان هستش که شما روی کلمه کلیدی، روی یک مفهوم کلیدی خیلی کار کردین و اصطلاحا اصلا اومدین یه سری کاری کردین که بیاین نتایج اول و دور زدین، خلاف قوانین رعایت کردین. شما ممکنه که دیگه هیچ وقت با اون مفاهیم، با اون مفهوم کلیدی یا با اون کلمه کلیدی دیگه نتیجه اول نیاییم، اصلا دیگه تو نتایج نباشیم. این یکی از جریمه‌ای که صورت میگیره، یعنی سایت شما با خیلی از کلمات کلیدی بالاه، مشکل نداره، ولی با اون کلمه کلیدی خاص دیگه نتیجه نمیگیره. شما توی اون کلمه کلیدی رتبه نمیگیرین و توی اون کلمه کلیدی خاص جریمه شدین. پس اولیش میشه جریمه یک کیورد یا یک مفهوم کلیدی. جریمه بعدی زمانیه که یک صفحه از سایت شما جریمه بشه، یعنی یکی از صفحات سایت شما حالا بنا به هر دلیلی، هر کاری که انجام شده، هر خلاف قانونی که انجام شده، اون سایت دیگه هیچ رتبه‌ای نمیگیره، با هیچ کیوردی توی نتایج گوگل نمیاد. یعنی یک URL توی سایت شما به طور کلی جریمه میشه. توی این مورد اول و دومی که گفتم، شما ممکنه با چندین کلمه کلیدی یا با چندین URL توی سایتتون این مشکل براتون به وجود بیاد. مورد بعدی که وجود داره که به نظر مورد آخر زمانیه که دیگه شما کلن سایتتون از نتایج گوگل حذف شده، یعنی کامل این سایت جریمه شده و دیگه امکان بازگشت نداره یا به سختی امکان داره که بخشش صورت بگیره. مثل زمانی که شما توی راهنمای رانندگی کلن دیگه ماشینتون میره پارکینگ. حالا ممکنه یه سری حالا اتفاقا بیفته که شما بخواید از پارکینگ درش بیارین، ولی یه زمان هم هستش که نه دیگه، اصلا شما اجازه ندارین که دیگه ماشینتون از پارکینگ در بیارین. این هم میشه گفتش انواع جریمه های گوگل. حالا اینجا سوال پیش میاد که با کدوم یکی از الگوریتم های گوگل داره این جریمه ها صورت میگیره. اینو میدونیم که همه الگوریتم های گوگل جریمه نمی کنن. یه سری از الگوریتم ها هستن که این کارو انجام میدن. من سه تاشو بررسی کردم، شاید بیشتر از این باشه، شاید زمانی که شما دارین گوش میدین الگوریتم های دیگه هم برای جریمه کردن وجود داشته باشن، ولی چیزی که من بررسی کردم سه تا الگوریتم داریم که معمولا این جریمه ها رو انجام میدن. این رو هم بهتون بگم که حالا وقتی دارین این صحبت از جریمه و اینها میکنیم انقدر نگران نباشین، شما وقتی کارتون اصولی پیش ببرین هیچ وقت شامل جریمه نمیشین. اینو خواستم داخل پرانتز بهتون بگم که نگران این ماجرا نباشین، اما من وظیفه‌م اینه که راجبش صحبت بکنم که هم آشنا باشیم، هم آگاه باشیم، هم بدونیم که شاید مثلا یک کاری انجام دادیم که خلاف قوانین بوده ولی حالا ندانسته انجامش دادیم. بهتره که آگاه بشیم و دیگه سمتش نریم. اولین الگوریتمی که میخوام راجبش صحبت کنم الگوریتم پانداه. قبلا راجب این الگوریتم صحبت کرده بودیم توی یک مقاله مفصل، اگه برین سرچ کنین الگوریتم پاندا دیجیتالینگ توی گوگل احتمالا به مطلبش میرسین. الگوریتم پاندا خب بیشتر وظیفش بررسی محتوای سایته. توی این اپیزود خیلی نمیخوام الگوریتم پاندا رو بررسی کنیم، اینو باید به این جدا مطالعهش بکنیم، ولی در این حد بدونیم که این الگوریتم پاندا بیشتر وظیفش اینه که محتوای شما چه حرفی برای گفتن داره، چقدر با کیفیته، چقدر برای مخاطب ارزش آفرینه، چقدر پاسخ مخاطب رو میده و بررسی میکنه با این موضوع. اگر خب اون کیفیت لازمی رو نداشته باشه شاید تو نتایج نشون نده، اما اگه شما راههایی رو بیاین داشته باشین دور بزنین که بیاین بگین که من محتوای با کیفیتی دارم ارائه میدم، در صورتی که اینطور نباشه ممکنه اینجا جریمه بشین. اینجا میخوام یه تجربه از یکی از دوستانم بگم، البته این تجربه برای چند سال گذشته است ولی هنوز هم شاملش میشه، حتی بیشتر از قبل گوگل و این موضوعات دقیق شده. من چند وقت پیشه، این چند سال پیشه که دوستانم داشت نتایج خیلی خوبی میگرفت از گوگل با کیوردهای مختلف، ورودی خیلی خوبی داشت و اصلا دیدم که روی سایت وقتی نمیذاره. گفتم چی کار میکنی فلانی، چجوری داری این کار انجام میدی؟ گفت من یه رباتی نوشتم که میره حالا سایت های A و B و C حوزه خودم که سایت های خوبی هم هستن رو محتواشون رو بر میداره، است و بود و شد و از و اینها رو میاد عوض میکنه و میذاره تو سایت خودمون. یعنی ما کلی محتوا از جاهای دیگه اصطلاحا داریم دزدی میکنیم بدون اینکه بهشون اشاره کنیم، بدون اینکه رفرنس بدیم، یه سری کلمات هم داریم عوض میکنیم، یعنی اینکه ما خودمون داریم مینویسیم و دارم ورودی میگیرم و خیلی اوضاع خوبه و همه چیز خوب بود. یه فکر کنم چند ماهی گذشت و بعد دیگه پنالتی شد اون سایت، با حالا نه اینکه کلش پنالتی بشه ولی با خیلی از صفحاتش کامل پنالتی شد و دیگه تو نتایج بالا نمی اومد. در واقع این اتفاق افتاده بود. حالا ممکنه از خودتون بپرسین که خب ما خیلی از سایت‌ها رو داریم می‌بینیم که محتواش داپلیکیته و چرا جریمه نمیشن؟ محتوای داپلیکیت رو دیگه گوگل بهش کاری نداره دوستان. اگه دقت کرده باشین این محتوا داپلیکیت نبود، این محتوا دستکاری میشد و به اسم خودش توی سایت درج میشد. این اتفاقی که متفاوت از داپلیکیته. داپلیکیت یعنی که من بیام یک کانتنتی رو کپی کنم عیناً توی سایتم منتشر بکنم، حتی ممکنه از برند اون سایت قرار گرفته باشه، یه لینکی بهش بدم یا یه اشاره‌ای بکنم، یه منشنش بکنم حداقل و مشکلی هم به وجود نمیاد. ولی این زمانی که من بیام یه محتوا از جاهای مختلف بیارم بدون اینکه ارزش خاصی خلق کرده باشم این کارو انجام بدم، ممکنه شامل جریمه بشم. باز همینجا دارم میگم ممکنه شامل جریمه بشم، ممکنه هستش که نه، ولی تو نتایج وجود نداشته باشم، حضور نداشته باشم. پس تا اینجا میدونیم که استفاده از این که ما یه سری قطعات محتوا رو تکرار بکنیم توی سایتمون هیچ مشکلی نداره، ولی وقتی بخوایم کلا کارمون این باشه که محتوا از جای مختلف برداریم و تغییر توش بدیم و به اسم خودمون منتشرش بکنیم، نه اون خیلی کار جالبی نخواهد بود. این از یک جریمه‌ای که در واقع الگوریتم پاندا داره و موارد بعدی بیشتر شامل جریمه نخواهد شد ولی شامل افت رتبه میشه. مثلا شما محتوای بی خود و بی کیفیت منتشر کنید، تعدادش رو ببرین بالا، بیاین به این که من به جای اینکه مثلا یه هفته یه محتوای خوب منتشر کنم، هفته 15 تا محتوای کم و بی ارزش و اونقدر ولیوی قرار نیست به مخاطب انتقال بده رو بیان منتشر بکنم، اینجا جریمه نمیشین ولی اون رتبه لازم رو هم نمیگیرین. چه کار میشه کرد؟ وقتی جریمه شدین چه کار باید بکنین؟ من بیشتر میخوام راجع به این صحبت کنم توی این اپیزود. چند تا راه وجود داره. یه زمان هستش که شما مثلا یه بخشی از سایتتون این مشکل رو داره، یعنی یه بخشی از محتواهاتون رو از جاهای دیگه برداشتین آوردین، کلمه‌هاش رو عوض کردین و کاملا می‌بینین که تو نتایج دیگه بالا نیستین، بهتره که اون کانتنت رو یا حذفش بکنین. اگه کلا این دیگه بسته به انتخاب خودتونه، خودتون باید تصمیم بگیرین. یه موقع هست می‌بینین کلا این صفحات دیگه بی‌ارزشن، واقعا به درد نمی‌خورن، یا حذفش کنین یا از تکنیک‌های دیگه‌ای که قبلا توی پادکست‌های بازاریابی محتوایی صحبت کردیم در واقع کار بکنین، مثل بازآفرینی محتوا، مثل آپدیت کردنش، ویرایش کردنش، اینها رو بیاین دخیل کنین و محتوای دیگه‌ای رو بسازین. یعنی همون صفحه است ولی شما اینقدر روش خوب کار کردین که دیگه الان محتوای اون صفحه حرف داره برای گفتن. خیلی از مواقع پیش میاد که اینجا دیگه بخشش صورت می‌گیره. بله مشکلی نداره، یه زمان هستش که شما به هر حال به هر دلیل این کار انجام دادین، حالا اومدین با بهبود محتوای خودتون دارین به گوگل ثابت میکنین که آقا من دارم درست کار میکنم، یعنی حداقل الان دیگه پسر خوبی شدم، سایت خوبی شدم، دارم درست کار میکنم و نتیجهش هم این میشه که احتمالا بعد از مدتی این بخشش صورت بگیره. خب بریم به سراغ الگوریتم بعدی، الگوریتم پنگوئن. الگوریتم پنگوئن تمرکزش روی لینک سازیه. میخواد ببینید شما از کجاها لینک گرفتین، چه سایتایی به شما لینک دادن و این لینک ها چقدر طبیعی بوده، چقدر غیر طبیعی بوده. وقتی حجم لینک های غیر طبیعی شما زیاد میشه، این الگوریتم ممکنه شما رو جریمه بکنه. خیلی ها میگن که خب این الگوریتم اصلا اومده که کارکازاری ما رو بزنه به هم و من کاملا اعتقادم اینه که هر الگوریتمی اومده که یه عدالتی ایجاد کنه و خب شما در نظر بگیرید کلی سایت میتونن با حالا بودجه‌ای که دارن، با نیرو انسانی که دارن، کلی لینک مخرب بسازن، کلی لینک غیر طبیعی بسازن برای سایت خودشون و خب چرا نباید جریمه بشن؟ پس این الگوریتم تمرکزش روی لینک سازی هاست. اصطلاحاً سئو کلاه سیاه که قبلا راجبش صحبت کردیم رو در نظر میگیره. شما وقتی با روش های کلاه سیاه یا حتی کلاه خاکستری هم بعضن ممکنه شامل جریمه هم بشن، بعضن ممکنه این اتفاق بیفته چون مرزشون خیلی هم نزدیکه، این اتفاق ممکنه بیفته و شما شامل جریمه بشین. اینو من خودم تجربهش رو داشتم، برای یک سایتی برای یک کیورد خاصی می‌خواستیم نتیجه بگیریم و دقیقاً عجله کردیم، از لینک سازی غیر طبیعی که کلاه سیاه بود استفاده کردیم و این قضیه شما برای 2 سال پیشه و روی اون کیورد خاص دیگه ورودی نداشتیم. یعنی ما از صفحه 3 اومدیم صفحه 1 گوگل، تا یه تایمی ورودی داشتیم اوکی بود همه چیز، ولی بعد از یه تایم دیگه با اون کیورد تو 10 صفحه اول گوگل نبودیم. دارم همینجا بهتون میگم که جریمه ها چجوری میتونی متوجهش بشین. وقتی من یک دفعه تو 10 صفحه اول نیستم یعنی که اتفاقی افتاده دیگه و همین موضوع باعث شد که دیگه کنار بذاریم این روش رو، روی این کیورد خاص بیاییم بالا. حالا چیکار کردیم که دوباره بیاییم بالا؟ سعی کردیم که لینک سازیمون رو درست کنیم، لینک های قبلی رو حتی حذف کردیم. جالبه، البته شاید بگم این واقعا این تجربه شخصیه، ولی به محض اینکه لینک های قبلی که در واقع طبیعی هم نبودن حذف کردیم، مشکل برطرف شد. این برای خود من خیلی جالب بود چون حالا بعضا ممکنه دوستان دیگه ای که حالا کار سئو انجام بدن بگن که نه این اصلا یعنی چی، وقتی شما خودت لینک رو حذف می‌کنی خب گیر متوجه می‌شی اینکه خودت بوده. آره این زمانی بود که جریمه شده بودیم، یعنی مشخص بود که این لینکو خودمون ساختیم و وقتی این کار انجام دادیم دیگه مشکل برطرف شد. نمیتونم بگم که الان تو سال 2021 همین اتفاق انجام بدین درست خواهد شد، اصلا نمیشه راجع به این موضوع صحبت کرد. فقط اینو در نهایت راجع به لینک سازی بهتون بگم، هر موقع که شما دارین لینکی میسازین، حالا از طریق ریپورتاژ یه جایی میان اشاره میکنین، توی سوشال سیگنال ها کمک میگیرین، توی حالا پی بی ان که دیگه واقعا خیلی قدیمی شده ولی از اونجاها میان کمک میگیرین. این خاطرتون باشه که واقعا این لینکی که میسازین آیا اگر مخاطب اونجا باشه، اون تو اون صفحه باشه یا به اون صفحه برسه، اولا آیا مخاطب شما خواهد بود و وقتی این لینک ساخته میشه کمکی بهش میکنه یا نه. مثال میذارم، شما خیلی از موقعا میرین تو فروم های خارجی، میرین تو سایت های معتبر خارجی که هیچ ارتباطی هم ارتباط موضوعی به سایت شما ندارن و مخاطبتون هم احتمالا اونجاها اصلا نیست و میرین اونجا لینک سازی میکنین برای سایت فارسی زبان. به نظر شما این در واقع بک لینک میتونه مفید باشه برای مخاطبتون؟ اگر واقعا خودتون هم جای اون شخص بذارین و بخواین تو این سایت باشین، میایین روی اون لینک کلیک کنین، میایین اصلا اون سفر رو در نظر بگیرین؟ اگر اینطور میبینیش دیگه سمتش نرید و بگید که خب این لینک سازی طبیعی نیست. اما اگر غیر از اینه که خب لینک سازیتون طبیعی بوده، اینم از الگوریتم پنگوئنه که خیلی هم جریمه ها بیشتر روی این الگوریتم هست، چون اصلا بخش زیادی از سرکارها تو کل دنیا فکر میکنن که همه چیز به لینک مربوطه، همه چیز به اینه که من بیام بکلینک های معتبر داشته باشم از سایت های متعدد و بعد یه تایمی موندگاریشون لحظه‌ایه، در هفته است، در ماه، در سال دیگه ممکنه بعد از یه تایمی اون ویدیو نداشته باشم، بخواد اینکه جریمه میشن. بریم سراغ الگوریتم آخر، مور مگس خار. این الگوریتم چطور میتونه سایت ها رو ارزیابی بکنه و چطور چه سایت هایی رو جریمه میکنه؟ تمرکز الگوریتم مور مگس خار روی اینه که ما کلماتی که به کار میبریم در کنار هم یک معنی دارن، یک مفهومی دارن و بر اساس این مفاهیم بیاد به مخاطب در واقع سایت ها رو، ریزالت ها رو نشون بده. یه زمانی خیلی مود بود تو سایت های حالا موزیک یا فیلم، دانلود فیلم من خیلی میدیدم در کنار صفحات، در کنار مثلا تو سایت بار یا جای مختلف صفحه میدیدیم یه سری عبارت ها یا یه سری کلمات کلیدی نوشته شدن که هیچ ربطی به اون صفحه ندارن. مثلا صفحه راجبه یک فیلم سینمایی خاصیه ولی اینا مثلا یه سری کلمات کلیدی که هیچ ربطی به اون فیلم سینمایی ندارن آوردن به خاطر اینکه ورودیشون بیشتر بشه. بعد من اون کلمات کلیدی برای اینکه من کاربر نبینمش رنگش رو با رنگ بک‌گراند صفحه یکی می‌کردم. شما وقتی می‌رفتین یه سری کلمات کلیدی، یه سری جملات می‌دیدین که مشکی رنگه، بقیه‌اش سفید بود و گوگل رو اصطلاحاً دور می‌خواستن بزنن و ورودی هم می‌گرفتن، نتیجه خیلی بالایی هم می‌گرفتن و با خیلی از کیبورد ها میادن بالا، یه صفحه‌ای که هیچ ربطی به موضوع نداش میاد بالا. ولی مرغ مگس خار اصلا اومد که این کارو بکنه، اومد که جلوی اینا رو بگیره. یه زمانی شما کیبورد استافینگ میکردین، تکرار میکردین کلمات کلیدی رو توی سایتتون، توی صفحتون، به خاطر اینکه با اون کلمه کلیدی واسه بگیرین. متاسفانه این کیبورد استافینگ هنوزم داره اتفاق میفته، یعنی بارها و بارها میبینیم که برای اینکه من توی کلمه گوشو بگم من بارها و بارها استفادهش میکنم، گوگل انقدر دیگه هوشمند شده که اصلا اینا رو بهش توجه نمیکنه. مفهوم مهمه. من قراره یک تجربه خوبی برای مخاطبم که میاد تو سایتم بسازم. وقتی کیورد استافینگ صورت میگیره، وقتی من کلمات کلیدی بی ربط و بی معنا تو صفحه به کار میارم، شامل جریمه میشم. واقعا همین جریمه باید نوش جونم باشه، به خاطر اینکه دارم کاری میکنم که کاملا کاربر رو گمراه کنه، کاملا کاربر من اصلا یه دنبال یه چیز دیگه یه داره به سایت من میرسه و من لیاقت اون جایگاه رو توی اون کلمه کلیدی خاص ندارم. حواستون به این موضوع آخر باشه، من خودم تجربه شخصی دربارش ندارم، چون از همون اول که روی سئو کار کردم همین 6 سال 6 7 سال پیش واقعا میدونستم که این کار درستی نیست، به خاطر همین سمتش نرفتم. ولی فکر میکنم که این جریمه هم یکم بخششش سخت باشه، واقعا باید کار بکنید اگر بخواید سمت اینها برید، باید محتوای خوب، محتوای با کیفیت کار بکنید تا این بخشش صورت بگیره اگر جریمه شدیم. حالا ما چطور این جریمه رو تشخیص بدیم؟ من توی این صحبتایی که تا الان داشتم توی این 19 20 دقیقه صحبتم کم و بیش گفتم، فقط اینو بدونید که جریمه های گوگل به دو دسته تقسیم میشه، یا دستیه یا اتومات. یعنی ممکنه اتومات که مشخصه، همین الگوریتمی که داشتم راجعش صحبت می‌کردم، هر روز، هر هفته، هر ماه، حالا بسته به هر زمانی، بسته به هر سایتی که متفاوت هم هست، میان صفحات ما رو بررسی میکنن، میان لینک های ما رو بررسی میکنن، بر اساس اون ممکنه رتبه های ما رو بالا پایین کنن یا جریمه مون بکنن. یه زمان هم هستش که تیم ضد اسپم گوگل میاد بررسی میکنه و سایت ما رو جریمه میکنه. اگه اون تیم که شامل یه سری افراد میشه بیان این کار رو انجام بدن، ما تو سرچ کنسول میتونیم متوجه بشیم. یعنی تو سرچ کنسول به ما این خبر و اعلان رو میده. سرچ کنسول یه بخشی داره به اسم منوال اکشن که شما وقتی تو اون بخش میرین بهتون این پیغام ممکنه بیاد که آقا شما جریمه شدین به این دلیل به این دلیل. ولی بقیه جریمه ها کاملا خودکار صورت میگیره و اصلا گوگل به شما اخطار نمیده. اگه اول اپیزود خاطرتون باشه من گفتم که اینجا فرق میکنه با پلیس راهنمایی، اونجا قبض ممکنه بیاد خونتون، در خونتون ممکنه براتون اس ام اس بشه، ولی توی گوگل این اتفاق نخواهد افتاد و خودتون باید این تشخیص بدین. راههای تشخیص چیه؟ اولش که همون سرچ کنسولی که صحبت کردیم، دومی راهش اینه که من بیام اون کلمه کلیدی خاص رو سرچ بکنم. مثل مثالی که خودم زدم، من یه روز اومدم دیدم که کلمه کلیدی که سرچ کردم تو نتایج 1-2-3 تو 10 صفحه اول نیست. خب احتمالا یه اتفاقی افتاده دیگه، یه جریمه ای صورت گرفته. این میشه اولی مورد. یه جریمه دیگه هم هستش که شما چند وقتی هست که از عمر سایتتون میگذره و کسی اگر برند سایتتون رو سرچ کنه خب تو نتایج میبینتتون، ولی شما یه روز میایین برندتون رو سرچ میکنین که تو نتایج نیستین. خب این اتفاق تقریبا مطمئن باشه که جریمه شدین، یعنی دلیل دیگه ای نمیتونه داشته باشه. شما با اسم برندتون که همیشه بودید الان دیگه نیستید، احتمالا جریمه شدین. یا مثلا میبینین که یک مثلا تو سرچ کنسول شما مثلا یه یو آر ال، مثلا فرض کن یه مطلب تو سایت داریم به اسم دیجیتال مارکتینگ چیست، بعد این مطلب با کیورد دیجیتال مارکتینگ چیست اومده بالا، با مزایای دیجیتال مارکتینگ اومده بالا، با خیلی از کیوردها دیگه اومده بالا، مثال دارم مثلا، و بعد من میام اونو سرچ میکنم میبینم که این یو آر ال خاص با هیچ کدوم از کلمات کلیدی بالا نیست، یعنی یو آر ال هیچ ورودی دیگه نداره، صفر شده ورودیاش. این از سرچ کنسول هم تا متوجه بشم این آدرس خاصمون دیگه هیچ ورودی نداره و خب احتمالاً جریمه ای صورت گرفت. یا اینکه یه راه سادهش اینه که شما میبینید یک افت ناگهانی دارین. این رو البته بهتون بگم، مثلا ممکنه توی گوگل آنالیتیکس یا با سرچ کنسول ببینید که یک دفعه یه افتی کردین، باید ببینید افت چی بوده دقیقاً، بررسیش بکنید. هر افتی جریمه محسوب نمیشه، ممکنه یه آپدیتی داده باشه الگوریتم گوگل یا هسته اصلی گوگل و بر اساس اون آپدیت شما افت کرده باشین، ایمپرشنتون خیلی کم شده، کلیکتون خیلی کم شده و شما جریمه نشدین. اینو باید بررسی کنید. به خاطر همینه که خیلی موقع مثلا شما به عنوان یک کارشناس ممکنه یه لحظه آمار تحلیلی ببینیم ببینیم که مثلا یک دفعه افت کردیم، اصلا ممکنه خیلی دلایل مختلفی وجود داشته باشه. خب من یه سوال در آخر جواب میدم و این نکته خیلی مهم رو میگم، چطور ما پیشگیری بکنیم؟ بهترین راه پیشگیری اینه که شما برای کاربر محتوا بنویسین. یه جمله معروفیه دیگه، خیلی من خودم بارها و بارها گفتم، قراره برای مخاطب محتوا بنویسیم و قراره برای مخاطب اون لینک سازی کنیم. توی ریپورتاج آگهی ها، توی پست های مهمان، کار پی آری که انجام میدیم، همه اینها، یا تو فضای شبکه اجتماعی که هستیم قراره این کار انجام بدیم. دیگه زمانش گذشته، این قضایایی که دور زدن اینا مال 4-5 سال پیش بود. هر روشی هم که شما میخواین تست بکنین قبلا یه کسی مطمئن باشین که توی وب انگلیسی انجامش داده. اونجا انشالله خیلی آدمای دور زن اینا از ما خیلی بیشتره، چون تعدادش بیشتره، رقابت سنگین‌تره. اونجا خیلی بیشتر از این، قوی‌تر از ما خیلی زیادن و گوگل نو متوجه شده. شما نگرانش نباشید. و در نهایت اینکه شاید الان دیگه پنالتی گوگل نشه بهش گفت و یه جورای دیگه اسمش رو گذاشت نادیده گرفتن. شما وقتی میگین جریمه، حالا من خیلی قصدم این بودش که از جریمه گوگل یا گوگل پنالتی استفاده بکنم، بخواد اینکه همه با این اسم میشناسیمش، ولی از نظر من دیگه گوگل داره به سمت این میگه که آقا من شاید جریمت نکنم ولی نادیدت میگیرم. اینطور ببینیم بهتر باشه، شاید اگر با این دید نگاه بکنیم شاید بهتر باشه. امیدوارم که این مطلب بهتون کمک کرده باشه. اگر شما هم تجربه ای توی گوگل پنالتی یا موضوعی که راجع بهش صحبت کردیم دارید، حتما تو بخش کامنت جایی که دارید گوش میدید برامون بذارین، ما هم ببینیم، دوستان دیگه هم ببینن و استفاده کنن. خیلی ممنون و خدا نگهدار.